گفتم ای دل نروی، خار شوی، زار شوی، بر سران دار شوی، بی بر و بی بار شوی. نکند دام نهد، خام شوی، رام شوی، نپری جلد شوی، بی پر و بی بال شوی. نکند مست شوی، فارغ از این هست شوی، کور شوی، کر بشوی، شاعر و بیمار شوی. نکند دل نکنی، دل بکند بهر تو، دل دل نکند، برود در بر یار دیگری، صبح که بیدار شوی.
رفیق بغض هر شبم، هوای گریه و تبم، به گریه های من بگو خیال دیدن تو کو. ای عشق تمام حسرت هنوزم، جان رسیده بر لبم، خزان شد و نیامدی، عزیز لحظه های من، اگر ندیدم از تو را، تو گریه کن برای من. ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا
بگم. وقتی واسه اولین بار باهات حرف زدم، اصلا فکر نمی کردم یه روزی عزیزترین و مهمترین آدم زندگیم بشی. خوشحالم از این که دیدمت، خوشحالم از این که هستی، خوشحالم از این که دارمت.
مگه میشه دوست نداشت؟ قلب من راهی نداره، تو نباشی شب خیابون تنهایی عادی نداره. نمیدونم که کجا هستن، چی شد شدیم صمیمی. این که من بی خیال اینجوری هم حرف کمینی.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بله دوستان، برگی دیگر از دفتر زیبای تار و تنبور را هم کنار هم دیگه پر کردیم. انشاءالله فردا صفحه دیگر را مرور خواهیم کرد. مراقب خودتان و خوبی هایتان و قلب های پاکتان باشین. خدا نگهدار.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان دوستان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه درست بگوییم درست بنویسیم باشید.
تعمیر، ساختمان.
زیاف، زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان، به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان، و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
قال و مقال. قال در عربی فعل ماضی از مصدر قول است. قال یعنی گفت و مقال باز از همان مصدر است و معنی سخن گفتن. پس ترکیب قال و مقال تقریبا معادل است با گفتگو در زبان فارسی دری. این ترکیب کم کم به معنی مباحثه میان اهل علم در مدارس به کار رفته است، چنان که حافظ میگوید: از قیل و قال مدرسه حال دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. اما چون مباحثه میان طلاب مدارس غالبا با صدای بلند و گاه توأم با سر و صدا رخ میدهد، ترکیب قال و مقال به معنی مشاجره و سر و صدا هم به کار رفته و به تدریج به قال مقال خلاصه شده است. حالا با توجه به این که قال مقال در این معنی تثبیت شده، ضرورتی برای پرهیز از آن حس نمی شود، ولی بهتر است از کاربرد آن به صورت قال مقال که در زبان عوام رواج دارد خودداری کنیم و اگر هم آن را به کار می بریم به صورت قال مقال باشد، چون می دانیم که در تلفظ مردم افغانستان غالباً میان حروف قاف و غین تفاوتی وجود دارد. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
خب، سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. وحشیگری صهیونیست ها و حمله به رسانه ها، عنوان نگاه روز. حوالی ساعت 18:35 دقیقه روز دوشنبه گذشته، در حالی که خانم سحر امامی مجری شبکه خبر در حال خواندن اخبار بود، سازمان صدا و سیما و ساختمان پخش اخبار مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
آه باشید، آنچه که دیدید، صدایی که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم
در پی این حمله و قطع چند لحظه پخش زنده، مجری شبکه خبر به همراه حسن عابدینی، معاون سیاسی سازمان صدا و سیما، روی آنتن زنده بازگشت. این مجری ایرانی پس از این اتفاق گفت آنچه در ساختمان خبر صدا و سیما رخ داد نمونه آشکار مخالفت با آزادی بیان بود. هدف حمله که رخ داد نه ساختمان خبر، که آزادی بیان، صدای حقیقت و صدای زنان، مردان و کودکان شهید بود. رژیم صهیونیستی بار دیگر دچار خطای محاسباتی شد و گمان کرد صدای حقیقت را خاموش خواهد کرد. در حالی که ما با کمک خداوند بزرگ و فرماندهی رهبر معظم انقلاب اسلامی و تدبیر مسئولان برای رساندن صدای حقیقت کار خود را ادامه می دهیم. پس از این حمله وحشیانه، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما نیز با حضور روی آنتن زنده شبکه خبر گفت این اقدام رژیم صهیونیستی برای ما در ایران شاید جدید باشد، چرا که حمله بر رسانه‌ای که منطقاً هیچ سلاحی ندارد با هیچ منطقی توجیه پذیر نیست. اما وقتی به تاریخ جنگ‌های رژیم منحوس صهیونیستی مراجعه می‌کنیم چه می‌بینیم؟ میبینیم که همیشه خبرنگاران و رسانه‌ها از اهداف اصلی آن بودند. او با در دست گرفتن برگه کاغذ آغشته به خون ادامه داد. ما در رسانه چه سلاحی جز کاغذ خبر در دست داریم؟ همکار ما جز افشای دروغ و دروغگو چه می کند؟ این حمله چه توجیهی دارد جز این که بگوییم رژیم صهیونیستی می خواهد صدای حقیقت را خاموش کند، در حالی که قطعا موفق نمی شود، چنانچه در غزه با وجود به خاک و خون کشیدن خبرنگاران نتوانست چنین کند و تصویر جنایتش در شرق و غرب عالم منتشر شد. طبق کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، یکی از اصول بنیادین حقوق جنگ اصل تفکیک است. بر این اساس طرف‌های درگیر باید میان اهداف نظامی مانند پایگاه‌های ارتش، سامانه‌های دفاعی، تأسیسات فرماندهی و اهداف غیر نظامی مانند بیمارستان‌ها، مدارس و رسانه‌ها تفاوت قائل شوند و تنها اهداف نظامی مجاز به هدف قرار گرفتن هستند. بر اساس این اصل رسانه‌ها مانند ایستگاه‌های رادیویی، تلویزیونی و دفاتر خبری به طور پیش‌فرض هدف غیر نظامی تلقی می‌شوند و حمله به آنها غیر قانونی است. پروتکل‌های رسانه‌ای در زمان جنگ مجموعی از قوانین، محدودیت‌ها، ضوابط اخلاقی و سیاست‌های رسمی یا غیر رسمی هستند که رفتار رسانه‌ها در پوشش اخبار جنگ را هدایت می‌کنند. این پروتکل‌ها می‌توانند توسط دولت‌ها، ارتش‌ها، نهادهای بین‌المللی یا حتی خود رسانه‌ها طراحی شوند و هدف اصلی آنها حفاظت از امنیت ملی و اطلاعات نظامی حساس، جلوگیری از ایجاد رعب یا وحشت اجتماعی، کنترل روایت‌های استراتژیک برای حفظ حمایت داخلی و بین‌المللی و مدیریت روانی جمعیت و نیروهای نظامی است. محمد رضا نوروزپور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به استودیوی شبکه خبر میگوید حمله رژیم صهیونیستی به استودیوی شبکه خبر حین پخش زنده نقض آشکار حقوق بین الملل و مصداق جنایت جنگی بر اساس ماده 8 اساسنامه روم و دادگاه کیفری بین المللی است. دفاتر رسانه‌ای اهداف غیر نظامی‌اند و هدفگیری آنها حمله مستقیم به حقیقت و آزادی اطلاع رسانی و به شدت محکوم است. جامعه رسانه ایران نیز در محکومیت تجاوز جنایتبار رژیم صهیونیستی به خاک ایران با صدور بیانیه اعلام کرد ما در صف نخست جبهه آگاهی و روایت حقیقت در کنار مردم ایستاده ایم و در دفاع از استقلال، امنیت و عزت سرزمینمان لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد. در متن این بیانیه آمده است ما روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، عکاسان، مدیران و فعالان رسانه‌ای در سراسر کشور تجاوز آشکار و جنایتبار رژیم صهیونیستی به خاک مقدس میهنمان ایران را که منجر به شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان بیگناه از جمله کودکان و زنان، اساتید دانشگاه، دانشمندان برجسته و فرماندهان ارشد نظامی کشور شد محکوم می‌کنیم. این جنایت که مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض آشکار تمامیت ارضی ایران و اصول مسلم و خدشه‌ناپذیر حقوق بین الملل است، در حالی رخ داد که جمهوری اسلامی ایران با صبر و متانتی مثال زدنی مسیر گفتگو، عقلانیت و دیپلماسی را در پیش گرفته بود. تجاوز رژیم صهیونیستی در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته و از همان ساعت نخست به تیتر اول بسیاری از رسانه‌های معتبر جهانی تبدیل شد. همچنین تصویر خانم سحر امامی، گوینده شبکه خبر، با انگشت اشاره‌ای که با هدف اعتراض و اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی به بالا گرفته است، به عنوان عکس این رسانه‌ها انتخاب شده است. گاردین، نیویورک تایمز، آکسیوز، سی ان ان، رویترز، نیوزویک و آسایشتت پرس از جمله رسانه‌هایی بودند که در جریان پوشش تحول و تأخیر و تجاوزات رژیم صهیونیستی به حمله به صدا و سیما پرداختند. دوستان، آنچه لازم است بدانیم این است که سابقه صهیونیست‌ها در حمله به رسانه‌ها بسیار ننگین و سیاه است. علاوه بر حمله روز دوشنبه به ساختمان صدا و سیما در تهران، حمله به شبکه المنار بیروت در سالهای 2024 و 2006، حمله به شبکه الاقصی غزه در سه مقطع زمانی 2008، 2018 و 2022، حمله و تخریب ساختمان پرس هاوس غزه در 2024، حمله به چادر خبرنگاران غزه در 2025 و حمله هوایی به جمع خبرنگاران جنوب لبنان در 2024، علاوه بر این هدف قرار دادن نزدیک به 230 خبرنگار در جریان جنگ غزه از دیگر جنایت‌های رژیم صهیونیستی و دشمنی با رسانه‌هاست. رژیم صهیونیستی در حملاتی هدفمند و کاملا آگاهانه بسیاری از خبرنگارانی که در حالت روایت وضعیت نوار غزه بودند را به شهادت رساند. صهیونیست‌ها همچنین دفاتر رسانه زیادی را از جمله آژانس خبری فرانسه هم در بمباران‌های اسرائیلی تخریب کردند. سال گذشته در همین ایام الن مروان از کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار خبرنگاران گفت غزه به سیاه‌چاله خبری تبدیل شده است، ولی آنچه در غزه می‌گذرد نمی‌تواند از چشم جهانیان پنهان بماند. شمار شهدای خبرنگار غزه به حدی بالا می رفت که ناصر ابوبکر، رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی، وضعیت همکاران خبرنگارش در غزه را چنین توصیف می کند که تا پیش از هفته اکتبر 200 خبرنگار در غزه داشتیم. امروز تقریبا هیچ خبرنگاری باقی نمانده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت ما هم میتونید دنبال بکنید. farsday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودا میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
الله بالله نسل من الله، بالله بالله نسل من الله، بالله
بالله نسل من الله. این موج زندگی، بیا باز کن دری.
زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام و ارادت به خدمت شما دوستان و همراهان نازنین برنامه راه روشن. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. چنان که در برنامه گذشته گفتیم، امام علی علیه السلام در دورانی که حکومت ایشان غصب شده بود، برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین با خلفا همکاری میکردند و به آنها مشورت میدادند و جلوه بسیاری از خطاها می گرفتند. در این برنامه هم به ادامه همان موضوع می پردازیم. لطفاً تا پایان در کنار ما باشید. گواهی تاریخ، خلیفه اول در امور فکری، معارف دینی، مسائل سیاسی و نظامی و سایر امور از نظرات راهبردی امام علی علیه السلام بهره می جست. گاه افراد از خلیفه و اطرافیانش سوالاتی می کردند که پاسخش چندان آسان نبود و او موضوع را به امام علی علیه السلام ارجاع می داد. شیخ مفید نقل کرده که روزی گروهی از دانشمندان یهودی وارد مدینه شدند و به ابوبکر گفتند در تورات خوانده ایم که جانشینان پیامبران دانشمندترین امت آنها هستند. اکنون که شما خلیفه پیامبر خود هستید، بگویید خداوند کجاست؟ آیا در آسمان هاست یا در زمین؟ ابوبکر پاسخی گفت، ولی پاسخ او برای آنها قانع کننده نبود و آنها را به علی علیه السلام ارجاع داد. علی علیه السلام در پاسخ آنها چنین گفت، همه مکانها را خدا آفرید و او برتر از آن است که مکانها بتوانند او را فرا گیرند. او در همه جا هست، ولی هرگز با موجودی تماس و مجاورتی ندارد. او بر همه چیز احاطه دارد و چیزی از قلمرو تدبیر او خارج نیست. امام علی علیه السلام با این استدلال توضیح داد که خداوند از محصور و محدود بودن در مکان پیراسته است و به این طریق دانشمندان یهودی را متقاعد ساخت. نمونه دیگر آن مشورت خلیفه با علی علیه السلام درباره جنگ با امپراتوری روم بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روزهای آخر عمر خود سپاهی از مسلمانان ترتیب داد که رهسپار شام شوند. این سپاه در آستانه اعزام به میدان نبرد بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمود. پس از وفات رسول خدا، خطر رومیان همچنان پا بر جا بود. وقتی ابوبکر بر مسند خلافت نشست، در مورد جنگ با رومیان تردید داشت. لذا به سراغ امام علی علیه السلام رفت و نظر او را در این مورد جویا شد. حضرت علی علیه السلام او را به این کار تشویق کرد و پیروزی حتمی را به وی نوید داد. ابوبکر با سخنان تشویق آمیز امام علی علیه السلام بسیار دلگرم شد و با اطمینان خاطر از پیروزی دستور داد که لشکریان مسلمان برای جنگ با رومیان آماده شوند. آنگاه رو به مردم کرد و گفت، ای مردم، علی وارث علم پیامبر است. هر کس در راستی کلام او شک کند منافق است. او مرا بر جهاد با رومیان تشویق کرده و وعده پیروزی داده است. البته همانطور که علی علیه السلام پیش بینی کرده بود، مسلمانان به پیروزی رسیدند. دوستان، امام علی علیه السلام در دوران خلافت عمر نیز مانند دوران خلیفه اول، علی‌رغم آنکه نسبت به وضع موجود انتقاداتی داشت، در مورد مصالح مسلمین هوشیار و مراقب بود و با چشمانی تیزبین اوضاع و احوال را رصد می‌کرد. عمر ابن خطاب در تدبیر امور حکومت و فتوحات علی علیه السلام را مورد مشورت قرار می‌داد. علی علیه السلام هم در فرصت‌های مناسب خطاها را گوشزد می‌کرد و هر گام مشاهده می‌نمود که حکومت با بن‌بست مواجه شده، راه خروج از مشکلات را نشان می‌داد. چنانچه در منابع اهل سنت و شیعه نقل شده که عمر ابن خطاب بارها گفته اگر علی نبود، عمر هلاک می‌شد. حکومت عمر، فتوحات در داخل متصرفات روم و ایران به شدت گسترش یافت. از آنجا که آینده امت اسلامی به این فتوحات بستگی داشت، علی علیه السلام که سالهای بسیار بر رشد و اعتلاء اسلام کوشیده بود، نمیتوانست نسبت به سرنوشت دولت اسلامی و مسلمانان بی تفاوت بماند. لذا هر وقت عمر نظر او را جویا می شد، با صداقت و دلسوزی دیدگاه های راه گشای خود را مطرح می کرد. از جمله این موارد جنگ با روم شرقی در یرموک، فتح بیت المقدس و جنگ با ایران بود. عمر خلیفه دوم در مورد جنگ با ایران با امام علی علیه السلام مشورت کرد. آن حضرت با حضور عمر در جبهه جنگ مخالف بود. ایشان فرمود منزلت زمامدار و حاکم مانند رشته مهره و تسبیح است که هر دانه ها را گرد آورده و به هم پیوند می دهد. اگر رشته قطع شود، همه مهره ها از هم جدا و پراکنده می گردند. پس آنان را به جبهه جنگ اعزام کن، ولی خودت همراه با سپاهیان نرو. اگر سپاهیان ایران تو را ببینند میگویند اگر او را از بین ببرید راحت خواهید شد و این اندیشه انگیزه آنها را در جنگ شدیدتر میکند و طمع و حرص آنها را در تو بیشتر میسازد. آن حضرت در مورد ساماندهی و تدبیر امور در این جنگ رهنمودهایی سازنده داشت که منجر به پیروزی سپاه اسلام شد. در پی این جنگ ایرانیانی که از ظلم و جور پادشاهان به سطوح آمده بودند با آیین رهایی بخش اسلام آشنا شده و به آن گرویدند. همچنین درباره مسائل دیوانی و اداری از نظرات علی علیه السلام بهره می گرفت. وی در مسائل قضایی و اجرای حدود الهی، به ویژه در موارد پیچیده و حساس، رأی و نظر امام علی علیه السلام را جویا می شد. امام علی نیز با قضاوت‌های جالب و ابتکاری خود حق و عدالت را نمایان می کرد. به همین خاطر عمر در ستایش از قضاوت‌های علی علیه السلام می گفت در میان جمعی نباشم که تو ای ابوالحسن در آن میان نباشی.
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی کهرمی، کارشناس امور دینی.
بعضیا میگن اگر امیرالمومنین خلفا را قبول نداشته چرا بهشون مشاوره میداده، حتی مشاوره نظامی میداده؟ در جواب میگیم اولا امام چندین نقش دارد، یکی از نقشاش حکومتیه، حالا اگه حق حکومت را غصب کردن بقیه نقشاش که سر جاشه، مثل نقش ارشاد جاهل، مشورت دادن به مردم و حفظ اسلام و مسلمین. از این جهت حتی امام چهارم فرمودن اگر قاتل امیرالمومنین از من مشورت بخواد من بهش خیانت نمی کنم. حالا امامم حتی خلفا ازش مشاوره بخوان نباید مشاوره غلط بده، چون امامه و هادی جامعه و جانشین پیامبره. مقدمه دوم اینه که اتفاقا در مشاورهای علمی و قضاوتی عملا امام به مردم میفهمونه که من جانشین پیامبرم، چون هم شیعه هم سنی هم یهودی همه میدونن که جانشینان پیامبر از همه عالمترن، اعلمکم اغذاکم، قضاوتشون بهتره. وقتی امام این کارا میکنه به اونا میفهمونه که جانشین واقعی منم، چون اونا در علم و قضاوت اشتباه میکنن. اما در توضیح اینه که امام سه گونه مشورت میداده: مشاوره علمی، قضاوتی و نظامی. اکثر مشاوره ها علمی و قضاوتیه. مثلا یک عده یهودی اومدن پیش ابوبکر علی سوالاتی میپرسیدن و ابوبکر بلد نیست جواب بده و اونا میگن تو اگه جانشینی به حق پیامبری باید همه دانشمندتر باشی و بتونی جواب بدی، معلومه دینتون بر حق نیست. اینجا امام وقتی جواب یهودی ها رو میده یهودی ها مسلمان میشن و میفهمن در واقع جانشین اصلی پیامبر امام علیه. در مشاوره قضاوتی اینه که مثلا یه فرد دیوانه زنا کرده، عمر میگه سنگسارش کنین، امام میگن چون دیوانه عقل نداره نباید سنگسار بشه، مگر اینکه عاقل بشه. یا یک زن دیگری فرض کن وانگه شوهر داشته از کسی دیگه بچه دار شده، عمر میگه سنگسارش کنین، امام میگن نه بچهش که گناه نکرده، بذار تا بچه به دنیا بیاد بعد سنگسارش کن. پس در واقع کمک امام چه مشاوره علمی چه قضاوتی کمک به اسلام، اصل اسلام و مسلمینه، اون مردم بیگناه یا اون یهودی که میخواد مسلمان بشه، نه کمک به خلفا. اما مشاوره نظامی کلن دو سه مورد نقل شده که مهمترینش اینه که در جنگ نهاوند که سر 50,000 ایرانی میخواستن حمله کنن به مناطق اسلام، عمر از همه مشورت خواست، همه مشورت غلط بهش دادن. مثلا عثمان گفت که از چهار طرف اسلام، شام، حبشه، مدینه، مکه نیرو ببر، خودت هم برو شرکت کن. اینجا امام علی سکوت کرده بود که عمر گفت اول اصلا تو چی میگی که امام فرمودن خود شرکت نکن به عنوان خلیفه و چهار طرف هم نیرو نبر، چون وقتی چهار طرف خالی بشه از اون طرف روبیا، از این طرف حبشیا، این طرف هم ایرانی ها حمله میکنن و اصل اسلام از بین میره و مسلمین هم غارت میشن و تجاوز بهشون میشه. پس در واقع اینجا عمر این نظر رو پسندید، در واقع کمک به اسلام و مسلمینه نه کمک به خلفا. گرچه ابن ابوالحدید معتزلی سنی میگه امام میتونست اینجا خیانت کنه ولی خیانت نکرد، چون امامی و خیانت نمی کنه. اون سوال اینه اگر امام خلفا را قبول داشت چرا در هیچ کدوم از جنگای زمان خلفا شرکت نکرد؟ زمان پیامبر فرمانده جنگا امام علی بود، بعد از خلفا باز خودش با اینکه پیرمرد بود فرمانده جنگا شده بود زمان خلافت خودش، اما زمان سه خلیفه هیچ در جنگی شرکت نکرد. آیا حکم جهاد بر شده یا نه؟ بس اینه که خلفا را قبول نداره، چون میدونه جنگا باعث خشونت طلبی و معرفی خشن اسلام به مردم میشه. پس مشاورای علمی قضاوتی برای معرفی که من اعلمم، من جانشین پیامبرم، به نفع اسلام و مسلمین هست. و سلام.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد هم همین موضوع را پی میگیریم. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زربان را بشنوین. زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار بی همتا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترم دکتر صاحب محمد راد گودرزی، فوق تخصص امراض قلبی اطفال یا کودکان، هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد امراض و بیماری های مادرزادی قلبی در اطفال صحبت بکنیم. دیروز اشاره شد که امراض قلبی میتونن در روزهای اول و یا در ماها و سالهای بعد آشکار شوند. به خاطر همی بسیار مهم است که ما بعضی از علائم و نشانه های بیماری را بشناسیم. به عوامل و فاکتورهای خطر و زمین ساز اشاره شد مفصلاً، که امید است مورد توجه تان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاری زحمت کشتون و شنونده های مشتاق رادیو.
تشکر و سپاس از این که بازم فرصت دادین دکتر صاحب تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل به عوامل خطر مادری اشاره شد که امید است مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. بدون شک علاوه بر عوامل مادری، فاکتورها و علتهای جنینی هم وجود داره. اگر لطف کنین نشانه ها و بعض موارد مربوط به فاکتورهای جنینی و عوامل خطری که در جنین ممکنه وجود داشته باشه و باعث مشکلات و مریضی های مادرزادی قلبی شوه برای ما توضیح بدین.
من عوامل خطر دیگه رو هم بگم و بعد بریم تو مبحث پیشگیری، هرچند چون به هم مرتبطه. خب جنین در دوره حاملگی سونوگرافی انجام میشه ازش. ممکنه یه سری چیزهایی تو سونوگرافی دیده بشه و به مادر گفته بشه که مراجعه بکنه برای اکوکاردیوگرافی قلب جنین، چون احتمال ابتلای قلبی هم وجود داره. میخوام ببینم چقدر از اینها صادق هست و واقعا وجود داره یا خیر. یه سری موارد اثبات شده داریم، مثلا انتی افزایش یافته. یه پارامتری هست، یه معیاری هست به اسم انتی افزایش یافته. انتی افزایش یافته به زبان ساده افزایش ضخامت پوست خلف گردن جنین گفته میشه. یعنی سونوگرافیست میاد پوست پشت گردن جنین رو اندازه‌گیری میکنه، ضخامتش رو، که بر حسب سن جنین خب متفاوت هست. معمولا بیشتر از 2 میلیمتر باشه افزایش یافته است. این بله ارتباط کاملا مشخصی با انواع بیماری های کروموزومی ژنتیک و بیماری مادرزادی قلبی میتونه داشته باشه. حتما باید پیگیری بکنن و اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام بشه.
بله.
یا بند ناف تک شریانی. بند ناف که متصل کننده جنین به مادر هست 3 تا رگ داره. در بعضی مواقع در بعضی جنین ها دیده میشه که 2 تا رگ داره. آیا میتونه با ریسک بیماری مادرزادی قلبی همراه باشه؟ بله، هم بیماری مادرزادی قلبی، هم اختلالات کروموزومی، هم اختلالات کلیوی هست. ولی خب این احتمال و ابتلا به خطر پایین هستش. ما ارزیابی هامون رو انجام میدیم، هم سونوگرافی کلیه درخواست میشه، هم آمنیوسنتز میشن و هم اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه که بررسی بشه جنین.
بله،
اما یه سری زایاتی مادرها مراجعه میکنن، میگن که در سونوگرافی گفتن یک کیست تو سرش هست به اسم کرویت پلکسوس. مادرها که مبتلا این قضیه هستن همشون با این اصطلاح آشنان تقریبا و گفتن برو اکوی قلب جنین. هیچ ارتباطی تقریبا بین کیست کروید سر که یکی از مراحل طبیعی رشد مغزی جنین محسوب میشه و بیماری مادرزادی قلبی وجود نداره. یعنی اگه من کروید کیست در سر نوز جنین دیدم، دلیل نداره مطرح بکنم که احتمال ابتلای قلبی هم در این بچه بالاست. بالا نیست. اکثر مطالعات میگن هیچ ارتباطی وجود نداره.
بله.
یا ورم کلیه خیلی در جنین ها شایع هستش، هیچ ارتباطی با بیماری مادرزادی قلبی نداره. از اون شایع تر فوکوس اکوژنیک هست، یک نقطه یا یه لکه. مادر خودش ذکر میکنه به من گفتن یه لکه داخل قلب بچه دیدیم، برو ارزیابی بشه از نظر بیماری های دیم. اون خود لکه مهم نیست، اون لکه عمدتا رسوب کلسیوم هست در یه بخشی از عضله قلب، یه بخشی از رشد طبیعی قلب محسوب میشه. ولی یکی از نشانگرهای بیماری های کروموزومی میتونه باشه، یعنی این لکه رو ببینن ریسک یا احتمال بیماری های کروموزومی رو بالا میبره. ما اکوکاردیوگرافی میکنیم نه از نظر بررسی اون توده، ببینیم بیماری های قلبی که در بعضی از بیماری های کروموزومی وجود دارن دیده میشه یا نه.
بله،
میتونه. این هم یکی از دلایل ارجای خوب هست و نیاز به بررسی هست. اما مواردی مثل ورم کلیه و یا کروید پلکسوس کیست، نه، هیچ احتیاجی به بررسی بیشتر نداره.
بله، خب دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات شما. حالا با توجه به این عوامل خطر مادری و جنینی که گفته شد، چه کار باید کرد که خطر و ریسک مصاب و مبتلا شدن به امراض قلبی مادرزادی کمتر شود؟
امروز دوران حاملگی رو 12 ماه میدونند. 3 ماه به علاوه 9 ماهی که مادر تحمل میکنه، 3 ماه قبل از اقدام به حاملگی رو هم اضافه کردن به اون 9 ماه و طول مدت 12 ماه رو به عنوان دوران حاملگی میدونن، به خاطر اهمیتی داره که اون اهمیتی که اون 3 ماه داره در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها. این دورانی هست که باید مادر آماده بشه، عوامل خطر ازش دور بشه تا حد امکان. اگه داروی پرخطری مصرف میکنه، خب دارو تعویض بشه. مادر تشنجی داروی به اسم کارمازپین میخوره، خب اینو میشه با داروی ساده تر تعویض کرد، یا بر حسب تشخیص متخصص ممکن است درمان شده باشه، بشه درمانش رو قطع کرد.
بله،
کارهایی که انجام میشه مصرف اسید فولیک بوده که همراه با مولتی ویتامین تحول زیادی ایجاد کرده در کاهش نقص انواع بیماری های مادرزادی، من جمله بیماری مادرزادی قلبی تأثیر داشته، تا حد 70% موفق بوده که کم بکنه. حتی در یه دوره اومدن آرت‌های غنی شده با اسید فولیک درست کردن، ولی خب این به اندازه ترکیب اسید فولیک مولتی ویتامین مؤثر نبود. اما کمتر کسی میتونه انکار بکنه که اسید فولیک از فاکتورهای پیشگیری کننده از بیماری های مادرزادی است.
بله،
مادر دیابتیه میخواد باردار بشه، این بارداری بهتر یه تصمیم و یه انتخاب باشه تا اینکه اتفاقی، نکته اصلیش اینه. خب این درمان های مادر دقیق تر خواهد شد، آزمایشاتش تندتر و زودتر و مراقبت ها با نظارت بیشتر انجام اگه بشه، میتونه یک بارداری بدون خطر و یه بچه کاملا سالم رو به دنیا بیاره.
بله،
اگه مادر سیگاری هستش و یا تماس با سیگار داره، اون ملاحظاتی که گفته شد انجام بشه. اگه شغلش جوریه که با فلزات سنگین در ارتباط هست، پرهیز بکنه، مرخصی داده بشه بهش. واکسن‌هایی که لازم هست برای پیشگیری از بیماری‌های بوسوری مثل سرخک و سرخجو هم دریافت بکنه، تا یک محیط سالم برای پذیرش سلول تخم و جنین رو ما آماده بکنیم که احتمال ابتلای بیماری‌های مادرزادی در نوزاد یا جنین حداقل باشه.
بله، سپاس دکتر صاحب. حالا اگه در مورد علامت ها و نشانه های بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال برای ما صحبت بکنین که چه علائمی ممکن است وجود داشته باشه تا مردم و خانواده ها و پدرها و مادرها حساس و متوجه باشن.
خب از علامت های اصلی بیماری قلبی مشکل تنفسیه. یعنی اگر نوزاد، شیرخوار و یا کودکی مشکل تنفسی، شکایت تنفسی داشت به هر قسمی، شایع‌ترین دلیل و اولین دلیل خود مشکل خود سیستم تنفسیه که باید ارزیابی و بررسی بشه، اما حتما باید بیماری قلبی و شرایط قلبیش رو هم لحاظ بکنیم و بررسی بکنیم. یعنی اگر ما هر موقع فکر بکنیم در یک نوزاد شیرخواری که مشکل تنفسی داره، این مشکل ممکنه از دستگاه تنفس باشه اما ممکنه از قلب هم باشه، هیچ وقت دیگه بیماری قلبی رو ازش غفلت نخواهیم کرد، قطعا تشخیص خواهیم داد.
بله.
چرا این علائم به وجود میاد؟ چرا بیماری قلبی میتونه مشکل تنفسی ایجاد بکنه؟ با چند تا مکانیزمی که من دیگه واردش نمیشم، اما بیماری مثل آسم حتی میتونه علل قلبی داشته باشه که دقیقا تقلیدش بکنن. اینجوری میخوام بگم از نظر شباهت بروز بیماری قلبی به تنفسی، بیماری های قلبی بعضی هاشون میتونن دقیقا مثل آسم بروز بکنن، که اینجا وظیفه من پزشک هست که معاینات رو انجام بدم و دقت بکنم و تفکیک بدم، جدا بکنم که آیا علت این حمله که بچه دست داده مشکل تنفسی قلب. اما اون مسئله تنگی نفسی که از خانواده پدر نوزادان یک الگوی تنفس طبیعی دارن، اول من رو تاکید میکنم روش که خانواده حساس میشن، میان هی تون نفس میکشه بعد دوباره متوقف میشه. این الگوی تنفسی که نوزاد به طور متناوب نفسش تند و کند میشه نرمال هست، طبیعیه. اگه یک سره تنفسش تند باشه غیر طبیعیه.
بله.
اگر تنفس به شکل تند شدن و کند شدن باشه اما تعداد تنفس در دقیقه بیشتر از 60 تا نباشه در دو ماه اول و بیشتر از 50 تا نباشه در دو ماه تا یک سال، این خیلی اهمیتی نداره و خطرناک نیست و نگران کننده نیست. پس تنفسی که تند باشه برامون مهم هست، به ویژه اگر با تکون خوردن پره بینی باشه.
بله.
اما ممکنه اینجوری نباشه، یعنی پدر مادر تنفس تند رو اصلا در بچه نبینن، در نوزاد نبینن، چون حالت فیزیولوژیکش که عرض کردم، چون حالتی که تنفس تنده، تعدادش بیشتر از 60 تاست تا دو ماهگی و همراه با پر زدن بینیه. ممکنه تنگی نفسی باشه که فقط حین فعالیت اتفاق بیفته، اگه بچه بزرگ باشه خودش اذعان بکنه، اگه نوزاد باشه، الان میخوام وارد همین مبحث بشم، به شکل بریده بریده شیر بخوره مثلا و ما متوجه بشیم. تنگی نفس فعالیتی بهش میگن. تنگی نفس فعالیتی یکی از نشانه های بیماری های مادرزادی قلبی، اما نوزاد که فعالیتی نداره، فعالیت نوزاد همان شیر خوردنه. شیر خوردن برای نوزاد مهمترین و اصلیترین فعالیت محسوب میشه. در بچه های بزرگتر، یک بچه پیش دبستانی یا دبستانی، خب میدوه تو پارک در رقابت با دوستانش عقب میفته، یا به مادرش میگه که من مثلا نفسم گرفت، شکایت میکنه، خودش میاد میگه نفسم گرفت.
بله.
اما در نوزاد چجوری تنگی نفس فعالیت رو پی ببریم؟ با این بریده بریده شیر خوردن. چون یک نوزاد فعال، یه نوزاد سالم بدون بیماری مادرزادی قلبی باید بتونه بی وقفه 15 دقیقه 20 دقیقه تو هر بعضی جام یا تا 30 دقیقه یک نفس شیر بخوره بدون هیچ مشکلی. نوزادی که تون تون پستان مادر رو ول میکنه، منصرف میشه از شیر خوردن، خیس عرق میشه، تغییر رنگ میده هنه شیر خوردن، رنگش کبود میشه یا رنگ پریده میشه، این به احتمال زیاد یک مشکل قلبی مادرزادی زیرش وجود داره.
بله.
مشکل شیر خوردن البته خیلی وسیعه، ما نباید مشکلات شیر خوردن که ناشی از متأثر از تکنیک های شیردهی هست، مادر جوون وارد نیست، پستان فرو رفته داره، پستانش زخم، نمیتونه، کمک میخواد، اینها نه. همین حالتی که عرض کردم خدمتتون، جنین نوزاد مشتاق شیر خوردن هست، حتی گریه میکنه، بلافاصله بعد از اینکه قطع میکنه و یکم نفس میگیره بازم شیر میخواد، ولی میاد شیر خوردن که شروع میکنه، چند تا میکه میزنه، به مدت کوتاه یک دقیقه دو دقیقه که مصرف کرد ول میکنه و شروع میکنه به نفس نفس زدن تا نفسش آروم بشه، تغییر رنگش برگرده و دوباره باز شیر میخواد از مادر. ویژگیش اینه که بازم شیر میخواد، شیر طلب میکنه. این نشون میده که این تنگی نفس داره. تنگی نفس نوزاد رو هم به این شکل میشه تشخیص داد.
دکتر صاحب بسیار تشکر. این بحث با اینجا متوقف میسازیم، مگه سرعت کوتاه میکنیم، ادامه بحث برای بعد از این استراحت و شنیدن بخشی را که همکاران ما آماده ساختن میمانیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
روماتیسم یعنی التهاب بافت پوششی مفصل و غالبا یه بیماری اوتوایمن هست و که در واقع یه مقداری بدن در مقابل سلول‌های بافت پوششی مفصل یه مقدار واکنش نشون میده و باعث میشه که التهاب در داخل مفصل ایجاد بشه. و آرتروز و سایدگی یعنی سایدگی و خوردگی غضروف مفصلی. ما آرتروز و سایدگی رو بیشتر در مفاصلی که فشار وزن بدن رو تحمل میکنن بیشتر داریم و در سنین بالاتر این اتفاق میفته، یعنی بین در حدود سن مثلا 40-50 سالگی به بعد. و هر چقدر که فعالیت فرد بیشتر باشه، هر چقدر که وزنش بیشتر باشه و هر چقدر که دفورمیتی های اطراف مفصل بیشتر باشه و فشار بیشتری به مفصل وارد بکنه، آرتروز و سایدگی میتونه در این مفصل بیشتر اتفاق بیفته.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی کودکان و اطفال در ادامه جلسه قبل به عوامل خطر و زمینه‌ساز جنینی اشاره کردند. نکات مختلف را مورد بحث قرار دادند. راجع به علائم و نشانه های امراض مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال هم صحبت شد که نکات جالبی بود. یکی وجود تنگی نفس در طفل و کودکان بود. همینطور اگر یک طفل شیر خوردنش بریده بریده باشه، یعنی کنده کنده شیر بخوره، یک سره نتانه پشت سر هم 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه یک طفل باید سینی مادر در دهان خود نگه داره و پشت سر هم باید شیر بخوره. این طفل اگر کنده کنده بخوره، یک دقیقه دو دقیقه بخوره، باز دهن خود از سینه جدا بکنه، نفس بکشه، باز دوباره بخوره، این میتونه یک نشانی از ناراحتی و مشکلات قلبی باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب گودرزی، بحث علامت ها و نشانه ها باقی ماند. اگه با توجه به وقت برنامه ما یک عبور سریع بکنیم راجع به بحث علامت ها و نشانه ها ممنون میشیم.
چشم. من میخواهید قبل از اینکه ورود کامل بکنیم به مبحث علائم یکم ابتدا در مورد غربالگردش. الان ورود ما به مبحث تشخیص بیماری مادرزادی قلبی خب خیلی جلو رفتیم. قبلا منتظر میموندیم نوزاد متولد بشه، علائم پیدا بکنه و بر حسب علائم تشخیص داده میشد. یه درجه جلوتر رفتیم و غربالگری های بعد به تولد. الان در واقع غربالگری بیماری مادرزادی قلبی از همون دوره جنینی شروع میشه. خیلی هاشون، یعنی مادرهایی که همین عوامل خطری که برشمردم در مادر وجود داشته باشه، جنین وجود داشته باشه، اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه هفته 16، اما قبل از 18 هفته و 6 روز.
بله.
میشه تا آخر حاملگی هم انجام داد، اما زمان که بگذره دستمون بسته میشه. اگه بیماری پیچیده رو تشخیص بدیم دیگه به طور قانونی نمیتونیم اجازه سخت بدیم، چون یکی از اهداف این برنامه این هستش که بیماری های پیچیده رو مشخصایی بکنیم، بیماری هایی که اگه جنین نوزاد به دنیا بیاد هم خانواده و هم خودش دچار مشکلات زیاد خواهند شد. زمان سخت قانونی قبل از 18 هفته و 6 روزه که 19 هفته تمام. ما الان مواردی داریم که مراجعه کردن ولی دیر اومدن، تشخیص دادیم، کاری نمیتونیم بکنیم، فقط باید صبر بکنیم. فایده چیه؟ فایده این اکوکاردیوگرافی قلب جنین، خب همونطور که عرض کردم موارد پیچیده بیماری مادرزادی قلبی که نشه براش کاری کرد، خب دستور سخت میدیم و قانونا انجام میشه. یه سری بیماران هم هستن که میتونیم براشون درمان دارویی شروع بکنیم. مشکل ریتم قلب دارن یا نارسایی قلب دارن، ما دارو به مادر میدیم، از طریق مادر به جنین میرسه و پروسه درمان آغاز میشه. حتی درمان‌های مداخله‌ای داریم که یه سری ابزارهایی داره مثل آنژیوگرافی، ولی از طریق رگ انجام نمیشه. ابزارهامون رو از روی شکم مادر عبور میدیم، از قفس وارد رحم میشه، از قفسه سینه نوزاد عبور میکنه، از قلب عبور میکنه، مثلا وارد اون دریچه‌ای که معیوب هست میشیم، دریچه رو باز میکنیم تا قلب بتونه شکل بگیره و رشد بکنه. اگه اون دریچه‌ای که تنگ هست در دوره جنینی باز نشه، اون سمت قلب اصلا رشد نخواهد کرد، که این عمل هم در ایران انجام شده در شیراز چندین مورد.
بله.
مواردی که تشخیص میدیم و نیاز به نه سخت دارن نه درمان، خب طبعا پیگیری میشن، یا مواردی که دیر مراجعه کردن و نمیتونیم براشون کاری بکنیم، برای اینها تمهیداتی برای بعد از تولد در نظر میگیریم. در مورد روش زایمان معمولا ما مداخله نمی کنیم. اینطور نیست که اگه بیماری مادرزادی قلبی داشته باشه حتما بگیم سزارین بشه. خیر، خیلیشون میتونن زایمان طبیعی داشته باشن. ممکنه دارویی نیاز داشته باشه، ما بگیم اون دارو از قبل تهیه بکنن، بعضی داروها کمیاب هستن. ممکنه توصیه بکنیم در مرکز مجهز حتما زایمان انجام بشه، در مرکزی که در کنار اون تیم جراحی زنان تیم نوزادان خوب و